بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء اللهم الى مغفرتك وفدت و الى عفوك قصدت. این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق در واقع طلب مغفرت و عفو و گذشت از گناهان هست. به تعبیرهای مختلفی انسان در این دعا از خدا می خواهد که از گناهان او درگذرد. خیلی تعبیرها تعبیر لطیفی است. پروردگارا به سوی مغفرتت آمدم. عرض کردیم تقدیم ما حق و تأخیر این افاده حصر میکنه، فقط به سوی مغفرتت آمدم و الى عفوک قصدت. این هم همینطور آهنگ، فقط آهنگ عفو تو را کردم و الى تجاوزکش تقتو، به گذشت تو اشتیاق دارم و به فضلک وثقتو و اعتمادم به فضل و احسان توست. و لیس لی ما یوجب لی مغفرتک، چیزی که داشته باشم بر اساس اون بگم تو خدایا به خاطر اون منو ببخش، ندارم، دستم خالی. ولا فی عملی ما استحق بهی عفوک، در عمل خودم هم چیزی که شایسته عفو و بخشش توست نمیبینم. ولا لی بعد ما حکمت علی نفسی الا فضلک، این خودم که محکوم کردم دیگه به این عبارات، یعنی خدای من گفتم که عفو مغفرت و عفو گذشت تو رو میخوام، هیچی هم ندارم، دست خالی اومدم، پس خودم رو محکوم کردم، فقط از فضل تو میخوام، از فضل و رحمت و عنایت تو میخوام که منو ببخشی، از گناهان من در گذری. فصل علی محمد و آله و تفضل علی، درود بر خاندان رسالت بفرست و به من تفضل کن. سوالی که اینجا مطرح می شود، اولین سوالی که قابل طرح است، اولین نکته این است که خب این دعا دعای خوبیه، ولیکن چه ربطی به مکارم اخلاق داره طلب عفو از اله خدا؟ ربطش با مکارم اخلاقی چیه؟ از خداوند میخواد که انسان خدا او رو بیاموزه. اگه دقت بشید در متن دعا، پاسخ این سوال در متن دعا هست و اون این است که به خدا عرض می کند نیایشگر که خدایا من دستم خالیه. یعنی چی؟ نه اینکه نماز نخوندم، نه اینکه روزه نگرفتم، نه اینکه از گناهان پرهیز نکردم، چرا همه کارا رو کردم ولی به هیچ چیزی اعتماد ندارم که قبول شده باشه، به فضل که وثقتو، اعتمادم به احسان تو هست. من هیچ کار به حسب ظاهر کار خوب خیلی کردم، ولی که به هیچ کدوم از اینا اعتماد ندارم، یعنی مغرور به خودم نیستم. ملاحظه کردی که امام با اون همه حسناتی که داشت، 40 سال گرد انقلاب دیگه، این انقلابی که جهان رو تکون داد، یکی از حسنات امام هست، میگه من دارم میرم به عالم بقا دست خالی، با دست خالی از حسنات و نامه سیاه از سیاد. هیچی نمیبینه، اصلا نمیبینه عمل خودش، هیچی نمیبینه. که در واقع اونچه این فراز بیان میکند این است که من مغرور به خودم نیستم. اعتماد این از صفات خوبه، این از صفات از مکارم اخلاقی است که انسان هر چه عمل کرده باشه به عمل خودش چیه اعتمادی نداشته باشه، که چه میدونه که این قبول شده قبول نشده. و اینجا در مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، جلد دوم اصوله، فرمود قال الله از رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم، قال الله تبارک و تعالی، حدیث قدسی است، لا یتکل العاملون علی اعمالهم التی یعملونها. این تکیه کسی نکنه به عمل خودش، اینه که اهل عمل هستن، یعملون عملی که برای ثواب، برای رسیدن به ثواب من انجام میدن، اینها اتکا نکنن. فانهم لو اجتهدوا واتعبوا انفسهم اعمارهم في عباده كانوا مقصرين. اگه عمرم عبادت کنن بازم مقصر هستن. غیر بالغین في عبادتهم كنها عبادتي، اونجوری که باید من عبادت کنم عبادت نکردن. في ما يسلبون عندي من كرامتي، اون کراماتی که من در مقابل این عبادت اونها، این چیزی نیستش که. و النعيم في جناتي و رفيع الدرجات الله في جواري، ولیکن به رحمتی فلیثقوا، این اعتماد داشتن من اونها رو مورد لطف قرار میدم. و فضلی فدیر، هم چیزی که در این فراز است، به فضل من رو امیدوار باشن. و الی حسن ظن نبی، به من حسن ظن داشته باشن، فدیت من اعتماد به همه حسن داشتم. فان رحمتی عند ذلک تدرکهم، این دیگه اون وقت اینجا اگه اینجوری شدن، این صفت برای اونها پیدا شد، رحمت من اونها رو درک میکنه. و بله، و منی یبلغهم، نعمت من اونها رو به رضوان میره، رضوان و مغفرتی تلبسهم عفوی، بله عفوم اونها رو پوشش میده. فانی انا الرحمن الرحیم و به ذالک تسمیتو، این از صفات نیک. حالا اینا این بحث باز ادامه داره که انشالله در جلسه بعد از اون هم صلوات خدمت فرمایید. خب مسئله دوی تحریر در تشریح و ترقی مسائل مستحدثه، لو امکن تشریح و غیر المسلم به تعلمات طبیه، برای همین آموزش، همین که کاری که الان انجام میشه از مسائل مبتلا بهه، در این آموزشگاه های پزشکی اگر امکان داشته باشد غیر مسلمان را ترجیح تشریح کنند، لا یجوز و تشریح المسلم، مسلمان را حق ندارند تشریح کنند، خالبت چه کافی کنند. و این توقف حیات المسلم او جمع الملل المسلمین علی، هرچند که توقف متوقف باشه حیات مسلمان، زندگی مسلمان یا جمعی از مسلمان ها بر این آموزش طبی، توقف دارد ولی کن میشه از غیر مسلم استفاده کرد. خب برن اونجا، فلو فعل مع امکان تشریح غیرهی اثمه و علیه الدیه، اگر آمد تشریح کرد جسد مسلمان رو در صورتی که امکان دارد تشریح غیر مسلمان این گناه کرده دیان باز بده، هم گناه داره هم دیان. پس اینجا دو تا فرق مطرحه. فرق اول اینه که برای آموزش پزشکی امکان داره تشریح غیر مسلمان، اینجا جسد غیر مسلمان رو نمیشه تشریح کرد. در صورتی که تشریح غیر مسلمان برای آموزش ممکن باشه، صورت دوم، تشریح جسد مسلمان جایز نیست و دیه داره. ولی که اگه چیز نشد چی؟ اگه فرد دومش بود، اگه بله، یکی جایز نیست که دیه داره و دیه هم داره، دو تا مست دو فرد میشه دیه، دیه داره. خب حالا فر اولش که عدم جواز تشریح برای آموزش، دلیلشو قبلا خوندیم دیگه، گفتن که این مفصل دیروز دلیلشو خوندیم، ادله‌ای که دلالت به روایتی که دلالت میکنن که مسلمان حیاً و میتاً چیه؟ احترام داره. این ادله دلالت میکند که نمیشود مسلمان رو برای آموزش، آموزش تنها، حالا ضرورت مسئله دومه ها که حالا بحث میکنیم، بلکه برای آموزش تنها نمیشه. این رو امام اینجوری فرموده. اما اینکه دیه داره یا نداره، میفرمایند دیه هم داره که حالا دیهش رو بحث کردیم، گفتیم دیهش 100 دینار هستش که حالا در ادامه بحث هم باز اشاره میکنیم. مسئله سه، حالا حرفی هم امام اینجا داره که بعد حالا میخونه در ادامه بحث هست، میخونه از تقریباتشون میخونه. لو توقف حیات المسلم، پس این دلیلش هم دلیلیست که دیروز خوندیم، مسئله سه، لو توقف حفظ و حیات المسلم عرد تشریح، یه مسلمان یا جامعه اسلامی، ولم یمکن تشریح و غیر المسلم فالظاهر جوازه، میگه جایز هستش، اما لمجرد تعلم فلا یجوز ما لم تتوقف حیات المسلم علیه، برای غیر برای تعلم تنها جایز نیست. اگر توقف داره حیات المسلم جایزه و برای آموزش تنها جایز نیست، که از هم مفهوم مسئله قبلا معلوم میشود. ما لم تتوقف علیه حیات مسلم علیه، مگه اینکه بگیم زندگی مسلمان یا مسلمانان متوقف بر آن. ایشون یه بیانی دارن در تقریراتشون که بعد از سال 43 بیان کردن، اینجا ما آوردیم به نقل از این آیت الله، هم آیت الله محمدی گیلانی این تقریرات رو نوشته. اینجا صفحه 5 که بیارید. نعم، اینجا این مطلب مطلب امام هست. بقیه هنا شیئون، یک کمی تفاوت داره این، یه قدری تفاوت داره این فرمایش با اون مسئله که در تحریر گفتن. و هو انه اذا فرض ان تشریح جسد المسلم ینتج نفعا معتدا به، نفع جدی داره جسدش رو بخواد تشریح کنه، مثل ان یسیر سببا لحفظ حیات الاحیاء من المسلمین، زندگی مسلمان ها متوقف بر اون باشه. یدخل فی هذا مفروض، هذا المفروض فی باب تزاحم، این باب تزاحم میشه اهم و مهم میشه دیگه. فإن وجوب احترام المؤمن يزاحم وجوب حفظ حياة المسلمين وسلامتهم فيجب التحري اما هو اهم في نظر الشارع فإذا احرز فهو والا فإن احتمل الاهميه، احتمل الاهميه في جانب حفظ الحياة فالظاهر اذن هو الجواز، اگر این اهمیت در حفظ حیات بود جایز است یه تشریح کنه. کما فی ارتکاب محرم یحتمل انقضاء نبی، مثل اینکه بخواد پیغمبری رو یا وصی پیغمبری رو میخواد نجات بده. اگر اونجا اهم و مهم هست، این از مؤمن اهمیت بیشتری داره، اون مقدم میشه. که ما گفتیم که اینجا از باب از قاعده احیا رو اینجا مطرح کردیم، اونجا مفصلا بحث کردیم که در اینجا که حالا حیات مسلمی، حتی حیات یک مسلمان هم باشه، عرض کردیم که بحث قبلا بحث کردیم قاعده احیا میگه خدمت ما از کنم مقدم میشه، مهمتره. بعد اینجا یه قدم بالاتر، بل یمکن ان یقال، این تفاوتی که میگم اینجا داره، ان تشریح بدن مسلم مع ضرورت دایت الی لا یکون من صغریات الاهانه و خلاف الاحترام. این که دیگه اصلا اهانت نیست، من نمیخوام اهانت کنم. فان الاهانه مراد عناوین قصدیه غالبا. این که میگه اهانت میشه دو جور ممکنه، اگه بعد سر کسی رو برای تنکید، برای عبرت بریدن میشه اهانت، برای اذیت بریدن میشه اهانت، اما نه میخواد قطع کنن برای اینکه آموزش بدهش، میگه جون یه دیر رو نجات بدن، اصلا برای آموزش اصلا میخوان چی کنن، حتی جون یه دیر هم نخوان نجات بدن، برای آموزش دیگه اصلا اهانت نمیخواد بکنه. نه خیلی هم محترم جای خودش، مثلا ایشون میگه، حالا اینجا میگه من الامین قصدی است، ایشون نظر ایشون اینجا اینه، فان الاهانه من العناوین القصدیه غالبا، غالبا میگه اینجوری هست، و یمکن دعوا انصراف الروایات اما نحن فی، اصلا این منافی که الان بوده اون موقع نبوده اصلا که بخواد این روایت ناظر به اون شرایط باشه، فانها ناظره الى تنکید المهم للمسلم و صرف تقتی ليس فی اهانه، صرف تقتی سر رو بریدن اهانت نیست، کما اذا قطع بدن الحی، بله قطع بدن الحی المسلم لحسب ما، بسی کسی پاش مثلا قندی داره سیاه داره میشه میبرن دیگه به جای دیگه چی نشه، فساد لحسب مادت فساد سل سرطان، پاش سرطان یا سل یا سرطان یه چیز مثلا میان قطع میکنه یه قسمت چیز قطع میکنه، فا اینهو لیسا این اهانت نیست، این برای نجات این جان مسلمانه، بل هو اعانتون لهو فی الحیات و السلامه. بعد می فرماید فف هم به تعمل، این فف هم یعنی چی؟ بله یعنی دقت نظر، خب معلوم میشه اینجا اشکال داره مسئله، ایشون نمیخواد میگه گفتم اینو، ولی که به نظر میرسه همون مطلبی که ما قبلا گفتیم، آقای چیزم از این میان به ذهنش میرسه، این اینجا در اینجا نمیتونیم بگیم که اینجا هر هر بله روایات ناظر نیست، من قبلا عرض کردم این رو تو اون بحث اونجا عرض کردم، روایات ناظر نیست، اصلا آموزش پزشکی نبوده که، ولی اینکه روایات میگه که باز محترمه، خب سر کسی رو ببرن خب قطع کنن، یه بدن یه مسلمان تیک تیکش کردن اونجا، خب خلاف احترام هست، کی میگه قلب اگه قصد اهانت شو اهانت قصد اهانت هم نداره، ولی که خب میگه تیکی تیکش میخوام، تیکی قصد اهانت نداره ولی خب تیکی تیکش میگم، خب اهانت ازش اصلا در میاد، این چیز نیست، این خلاف احترام هست. نه اول نه دیگه آقا اونجا ضرورت جان دیگه نمیخواد، اون جانو که قبول داریم، نه از منهناش معلوم چون نمیخواد دیگه. ببینید و منهنا یمکن القول به جواز تشریع اذا قصد بهی کشف یا قصد بهی کشف من چه جرم، اینجا حیات نیست، خود من چه جرم میخواد در بیاد و علت موته هل وقع علیه خنقا یا مثلا خفه شده او نحوی او حت کسی خفش کرده یا خفه شده یا مثلا اذا صار اصلا نجات بعضی از متهمین به قتل میخواد از زندان کسی رو مثلا نجات بده، اول اغراض الاخره ضرورت داره، ولی حال ضرورت حیات مسلم مثلا نیست، اونا رو هم شامل میشه مثلا. خب خب میگه اهانت هست یه ضرورت هم بشه اهانت هست قرض و اهمیت.
ما الان توی همین مثالی که
عرض
شد این بیکر رو بیاد جلو عالم در حالت عادی بی احترامیه،
خب
ولی در حالت بیابون فکر کردن اتفاقا تشکر هم میکنه میخوره یعنی همین که ضرورت
دیگه میدونم میگم جان نجات دادن که مشکل نداره که اون اصلا اهم مهم که اصلا مشکلی نداره. من میگم در صورتی که توقف حیات باشه اونجا مشکل نداره، اهم مهمه اهم اونجا اهانت هم باشه مهم نیست، اینجا مهم اهانت اهم اونجایی که شما میگی اهم مهم هست. ما این فرض میگیریم جایی که نه آموزشه، آموزش برای اهم مهم هم نیست، اینو داریم میگیم. بله خب میگم اگه اونجا باشه که اشکال نداره، اون که همینجا میشون میگه عیب نداره، همینجا میشون میگه عیب نداره. اگه برای ما خودونو حرف نداریم ولی اون اهانت هم باشه اشکال نداره، اونجا اهانت هم باشه اشکال نداره. ما میگیم که ایشون میگه از عناوین قصدی است، تأملش ممکنه در این باشه که عناوین قصدی نیست، مثلا اینجوری بگیم اون بهتره. حالا اونم اشاره میکنم بله اون بهتره. خدمتتون عرض کنم که در اینجا خب اون مسئله آخر سر از مهم مسئله چهار، بنابراین اینجا در این مسئله سه اگر توقف حیات باشه قبول داریم، توقف حیات نباشه برای مجرد تعلم اینجا مشکل هست. مگه اینکه جامعه اسلامی نیاز داشته باشه؟ حالا اون چیزی که مشکل رو حل میکنه همینه که ایشون هم اشاره کردن در امام یا ولی فقیه، اینجا وقتی میبینه جامعه اسلامی نیاز داره به این مسئله، خب اولا که در درجه اول دستور میده که جسدی رو بیاره که چیه، جسدهایی رو بیارن که مشکلی نداشته باشه، مسلمان نباشه، مثلا جسدی که مشکلی نداره. حالا اگر نشد میگه مجاز هستش، مسلمان رو هم بیان برای نیاز جامعه اسلامی این کار رو بکنه، ولی اینکه به حیات مسلمان ها حیات شخص خاصی نیست بلکه نیاز جامعه اسلامی هست، چون میتونه اذن ولی فقیه مشکل رو حل کنه. مسئله چهار لا اشکال فی وجوب دیه اذا کانت تشریح لمجرد تعلم، اما فی مورد ضروره و توقف المتقدم فلا یبعد و سقوط علا اشکاله. بله؟ نه ضرورت تعلم دو جوره ها، یعنی حیات مسلمان ها اون میشه میفته تو اون مسئله، همین میگه ببینید لا اشکال اذا کانت مجرد فقط میخوان آموزش بدن، اما فی مورد ضروره و توقف المتقدم، همین آموزش مقدمه حیاته، اگه مقدمه حیات شد اون دیگه میشه ضرورت دیگه. بنابراین وجوب دیه اینجا دو جور میشه، وجوب دیه دو فرق میشه، وجوب دیه برای تشییع جسد مسلمان در صورتی عدم ضرورت اینجوری میشه، صورت اولش اینجوری میشه، یعنی توقف نداره حیات جان مسلمان یا مسلمانان بر این، فقط برای آموزشه، میخواد آموزش بده. دومیش در صورت ضرورت، یعنی حفظ حیات مسلمان ها این کار میکنه. ایشون میگه در صورتی که فقط برای آموزش باشه اینجا چی میشه؟ اینجا میگه دیه داره، فقط برای آموزش باشه. ولی اگر چی؟ اگر نه برای ضرورت داره، ایشون میگه بعید نیست، نه گناه داره نه دیه، اگر برای ضرورت داره، حفظ این آموزش مقدمه حفظ حیات چیه؟ مسلمان هاست. ایشون میفرمایند که هم گناه نداره دیه هم نداره علا اشکاله. حالا این خودش یه بحثی هستش که یعنی چی؟ میفرماید دیه نداره علا بعید نیست فتواست، ولی میگه بعض مسئله برای من خیلی هم روشن نیست، الا اشکال فتوا میدم ولی مسئله برام خیلی روشن نیست، اینجوری میخواد بگه الا اشکال. اینجا مرحوم صاحب جواهر آوردیم عبارت شد در جلد 43 میفرمایند که دادم ندیدم بهتون. بله آورده صفحه هیچ. بله خدمتتون عرض کنم. میگه بسرت استانه فی قطع رأس المیت الحر علل مشهور بین الاصحاب، اون میگید صد دینار علل مشهور بین الاصحاب، این مشهوره. بل عن الخلاف و الانتصار و الغنی الاجماع، این کتابی که بیشتر تمسکی به اسمان، این صد همین سطح که دامن میگه هم مشهوره بلکه اجماع هم مشهوریش مسلمه، اجماعش هم اینا نقل کردن منقوله، مضافن الی حسن حسین، حسین ابن خالد، حسنه روایتی که حسنه است و حسین ابن خالد نقل کرده. بله حسن حسین اینجا یعنی حسنه حسین، یعنی روایتی که اصطلاح درایش حسن بهش گفته می شود، که حالا چرا حسن گفته می شود هم توضیح خواهیم داد. پس این مشهور بین اصحاب همینه که مسلمان رو اگر سرش رو مثلا سایر اعضاش هم به هم به تناسب هم یک دهم هستش. و بعد این روایت ندارم که زمین بس خودمون روایت جداگانه خواهیم خون. چی؟ بله همون بحث دیات دیگه، همون بحث دیات میاد دیگه. بله فرمودن. خب دلیل چیه؟ همین روایت دلیل معتبره عبدالله ابن سنان جلد 29 صفحه 327. می‌فرماید که حدیث 4 صحیح چی میشه؟ یا عبدالله سنان نیست یا عبدالله سنان، این شمارش نیست، این صفحه 327 327 حدیث. چرا دیگه درسته؟ من 327 حدیث احمد ابن محمد ابن عبی نجران که عبدالرحمن ابن عبی نجران هست و محمد ابن سنان، محمد ابن سنان سرعت دوتا هستن که محمد ابن سنان سرعتون علا تحقیقه بدی کنی، یکی هیچ مشکل نداره، امامی و ثقه و جلیله. ان عبدالله روایت صحیح هست، مشکل نداره. فی رجل قطع رأس المیت، سر مرده رو بریده، علیه دیه باد بده، لأن حرمته میتن که حرمتهی و هو حی. تعلیلم که این دقت کنید که حالا بحث داره اینجا، میگه چرا دیه داره؟ میگه چون احترام داره، احترام مرده و زنده، اگه زنده بود دیه داشت، حالا هم که مرده دیه داره. روایت دیگه 321 حدیث 2 همین روایت حسین حسن حسین ابن خالده، اینجا میگه انها ان ابی ان محمد ابن حسن. گفتیم محمد ابن حسن مجهوله، حسین ابن خالد اینجا مشایخ ثلاثه ازش روایت کردن، گفتیم که چون مشایخ ثلاثه ازش روایت کردن مشکلی نداره. محمد حسین ابن خالد سیروفی هست. این از نظر سند اینجا یه طریقی برقی داره، اینجا می‌فرمایند که اون این سند درستی نیست، ولی یه سند دیگه‌ای داره این روایت. در محاسن هستش که محاسن از پدرش از اسماعیل و از حسین بن خالد نقل کرده همین روایت رو، که از کتاب جامع الروایات ظاهر میشه که مقصود از این حسین بن خالد اینجا هست، هم حسین بن خالد سیروفی است که در این صورت برقی در محاسن این طریقی که برقی در محاسن نقل کرده، این همین سندی که خوندم، این موثقه، این معتبره. یعنی این سندی که الان وسائل اینجا آورده معتبر نیست، یعنی چون یکی محمد بن حفص مجهوله، ولی این سندی که مرحوم شیخ طوسی هم همین روایت با سند خودش از علی ابن رومی با همین سلسله راوی آورده، که خدمتتون عرض کنم که روایت مزبور را به سند خودش از محمد بن علی ابن از محمد بن حسین از محمد بن اشیم از حسین بن خالد نقل کرد. به هر حال بعضی از طرق این روایت معتبره، نه این طریقی که الان در وسایل آمده. علاوه بر این مشهورم بهش عمل کردن، بنابراین مشکلی نداره، عمل کردن این روایت مشکل نداره. بعد می‌فرماید ان الله حرم منه میتا کما حرم منه حیا فمن فعل بمیت فعلا یکون فیه مثل اجتیاء نفس الحی فعلی دیا. مثل اون میشه اینکه کاری انجام داده برای اینکه زنده رو کشته، یا بله زنده رو کشته، میگه باید دیه بده. اون میگه چقدر بعد حضرت توضیح میشه، اگه سرشو بریده دیه کامل میشه، عضوهای دیگر داره چی میشه؟ اون وقت در میت میفرماید که در ادامه بحث میفرماید که دیه میت میشه یک دهم دهه جنین هست، که لازم نیست همشو بخونیم. این دوتا روایت رو دلیل میگیرن که صاحب جواهرم گفت حسن حسین، حسن حسین به همین مناسبتی که یه طریقای خوب هم داره. خب اینجا بله، پس بنابراین دیه داره حتما. این فرع اولش که اگر آمد میت رو قطع عضو کرد دیه داره. نشته این است که این دیه در صورت ضرورت ساقط یا ساقط نیست. حالا اول ضرورت داره، توقف داره حفظ حیات مسلمان ها بر این، آیا دیه گناه نداره، دیه داره یا نداره. اینجا بله بحث زیاد هستش. دلیل سقوط امام فرمود بعید نیست ساقط بشه، در صورت ضرورت که توقف حیات مسلم یا مسلمانان بعید نیست، علا اشکاله ما باید هم دلیل بعید نیست رو بیاریم که فتوا داده امام، هم علا اشکاله نشو بگیم. حالا شاید اولیشو بگیم دومیش بمونه برای جلسه بعد. چرا؟ خب نباشه بخواد دیه نه نه حالا بذار بگی نه بذار بعید نیست، حالا بگی دلیلش چیه، چرا بعید نیست؟ حالا اجازه بده.
بعد اون اجماع هم فایده نداره، چون اجماع هم باز داره بحث میکنه که اون سابقا وقتی بدن بیتی رو میبریدن برای حد
کی بود؟ خب برای حد کی؟ خب شاید حالا بذار ببینیم چی میشه. دلیل سقوط رو امام میفرماید اطلاق روایات، اون تو تقریراتشون هست، اطلاق روایاتی است که درباره تقطیع بدن جنین برای بیرون آوردن از شکم مادر هست. اطلاق اون روایات دلالت میکنه که اینجا دیه نداره. اون روایت که میگفتش دیه داره، اون روایت میگفت دیه داره، ولی این میگه که اطلاق این روایات میگه دیه نداره. جلد دوم وسائل صفحه 470 باب 47. این باب رو آوردید؟ حکم و موت الحمل دون امه ولعکس. اینجا معلوم میشه صاحب جواهر، صاحب وسائل به نتیجه نرسیده، از این روایت نمیتونه فتوا بده. میگه اگر خانومی حامل باشه، جنین در شکمش بمیره، این چه حکمی داره؟ یا اینکه نه، مادر بمیره جنین زنده باشه، این وظیفه چیه؟ میگه هر دوتاش رو در این روایات آمده. روایت اول صحیح است، محمد ابن یعقوب، ابراهیم ابن هاشم، ابن ابی عمر، ان بعض اصحابه. خب این ابن ابی عمر چون نقل میکنه بعض اصحابه، مشکلی دیگه نداره، این از مشایخ ثلاثه است، مشکلی نداره، این میشه صحیحه. ان ابی عبدالله علیه السلام فی المرأه تموت و یتحرک الولد فی بطنها، ایو شق و بطنها و یخرج الولد. آیا میشه شکمش رو باز کرد و بچه رو در آورد؟ قال نعم و یخاطب بطنها، اول شکم رو باز میکنن بعد میدوزن دیگه، جراحی میکنن، بچه زنده رو در میارن. روایت دوم موثقه است، حمید ابن زیاد، همون چیز نقل میکنه، ان حمید واقفی ثقه است، ان حسن ابن محمد ابن سماعه، این واقفی معاند در وقفه ولی ثقه است، حسن ابن محمد سماعه، ان محمد ابن ابی حمزه، این محمد ابن ابی حمزه هم که چیز دیگه بطائنیه، این هم سران از واقف هست، ولی کن ازش نقل کردن در زمان وقفش، گفتن نقل نکردن، ولی کن این چیز میشه اگه زمان وقف اون که هست واقفی باشه، در زمان وقفش هم میشه نقل کرده باشه. محمد ابن ابی حمزه است، اون علی ابن حمزه بطائنی، این محمد ابن حمزه بطائنی چیزه سمالیه، این محمد ابن ابی حمزه سمالی، بله بله، این ثقه است، این محمد ابن ثقه است، محمد ابن ابی حمزه، اون علی ابن ابی حمزه، درست می‌فهمید، این محمد ابن ابی حمزه، این سمالیه، ان علی ابن یقطین، که این دو تاشون مشکلی نداره. پس اون اونای دیگه اش دو تاش واقفیه، محمد ابن ابی حمزه این چیز نیست، بطائن نیست، من فراموش کردم، این چیز محمد ابن حمزه سمالیه. ان عبد صالح از امام، این به همین جهت گفتن موثقه، ان المرأه تموت ولدها فی بطنها قال یوشق، اینا مثل متنش مثل همونه، مثل همون صحیحه. اینجا روایت سومی، عدت من اصحابنا، احمد بن محمد بن خالد، ان ابیه، اینا پدرش هم ثقه است، خودش هم که ثقه و جلیله، ولی وهب ابن وهب این مشکل داره، به همین جهت روایت ضعیفه. ان ابی عبدالله السلام قال امیرالمؤمنین السلام اذا ماتت المرأه فی بطنها ولد یتحرک شق بطنها و یخرج، و قال فی المرأه عکسش، فی المرأه یموت فی بطنها الولد فیتخوف علیها، خانم زنده است بچهش مرده تو شکمشه، قال لا بأس ان یدخل الرجل فی یده، مرد دستشو یا مثلا حالی که جزئیه میکنن دیگه، و یقتا رو تیکی تیکش کنن، بچه مرده رو از رحم بیرون بیارن. خب سندهای دیگه هم داره که همش بازم به وهب ابن وهب میرسه. روایت بعدی تموت و باز روایت بعدی همش مربوط به چیز میشه، ان المرأه تموت و یتحرک الولد، بچه زنده است مادر مرده. روایت بعدی هم باز ان المرأه تموت ولد، اینم همینجوره. روایت هشتم هم باز همینه، باز در این طرفش روایت صحیح هم داریم، ولی در اون طرف که اگر مرده باشه یه روایت بیشتر نداشتیم، اونم روایتش هم وهب ابن وهب بود که شاید هم صاحب وسائل گفته حکمش، برای اینکه ما این طرفش مشکل داریم. بله؟ اطلاق روایت. ببینید اطلاق در مقام بیانه، داره میفرماند که وقتی اگر ما اطلاق روایت در مقام بیانه، میگه حکمش چیه دیگه، میگه در بیاره، اگه در بیاره واسه دیه شو بده، بچه مسلمانه دیگه، میگه بچه دیه جنین باز بده. نمی اطلاق در مقام بیان هست و سخنی هم از دیه نیست. خب این قلت، حالا دیگه این قلت اینجا اشکالاتی که اینجا هست بمونه، بعد در جلسه بعد انشاءالله خدمتتون توضیح میدم.